ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاضبخش. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه درباره قرآن فرمودند: القرآن رشد من القبایه. ای مسلمانان، قرآن راه نما و هدایتی است از گمراهی ها و بیان من الفتن، و در زندگی روشنگری است در هنگامه فتنه ها. به امید اینکه همیشه در پناه قرآن از فتنه ها و گمراهی های زندگی نجات پیدا بکنیم، برنامه امروزمون رو که به آیه سوم سوره فلق اختصاص داره آغاز میکنیم. آیه شریفه و من شر غاسق اذا وقب رو در برنامه‌های قبل حضورتون عرض کردم. اجمالاً عرض می‌کنم که فرمود بار پروردگارا، بعد از آن که از شر همه مخلوقات من به تو پناه می‌برم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ذکر خاص بعد العام رو در آیه سوم بیان فرمود که و من شر غاسق اذا وقب، از میان شر مخلوقات من پناه میبرم به تو از شر تاریکی شب، هنگامی که کاملا در محل خود مستقر بشه و تاریکی شب همه جا را فراگیر بشود. درباره واژه غاسق هم عرض کردیم که از ماده غسقه به معنای فراگیر شدن ظلمت شب هست. در امور مادی و معنوی گفتیم به کار میره، در نتیجه فراگیری تاریکی های مادی که ظرف خطرات، فتنه ها و شرهای تکوینی و مادی است. در این آیه شریفه از شر این امور به خداوند پناه برده شده، و اگر هم غسقه رو در تاریکی های معنوی بگیریم، معنای عام‌تری رو به ما میدهد، به این معنا که بار پروردگار رو من به اسم رب فلق تو پناه میبرم از شر همه ظلمت ها و کدورت هایی که در زندگی ممکن است قلب مرا و روح و فکر مرا در بر بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
واژه وقب از ماده وقب یقب و وقبن به معنای داخل در گودال شد. اصولاً وقب در لغت عرب به معنای اون گودالی است که در یک زمین سختی به اندازه یک قامت یا دو قامت یک انسان می‌کندند و اشیای گوناگون و سیالات مختلف در اونجا در هنگام حرکت قرار می‌گرفتند و مستقر می‌شدند. در باب روشنایی و تاریکی هم به کار می‌ره. وقتی گفته می‌شود و قبض ظلام یعنی تاریکی مستقر شد، گویی اون جریان تاریکی که حرکت کرده بود و اشیایی رو فرا گرفته بود در یک محلی که در اوج تاریکی باشه مستقر بشه، گفته می شود وقب از ظلام. جناب جوهری در کتاب صحاح اللغه وقب رو معنا می کنه به اون گودالی که در کوه می کندند یا به طور طبیعی به وجود می اومد و بعد آب در هنگام جریان وقتی در اونجا قرار می گرفت اون ناحیه‌ای که آب در او جمع شده بود و بهش میگفتن وقب. از همینجا ما میبینیم پس بنابراین در این لغت یک نوع استقرار یک شیء به چشم میخوره. البته اون منتها الیه استقرار رو هم درش عنایت هست، چنان که صاحب کتاب العین وقب رو معنا میکنه به سقوط در حالت ضعف، چرا که وقتی که یک شیئی در منتها الیه یک گودالی قرار میگیره هم درش یک نوع انخفاض و سقوط و تنزل به چشم میخوره و هم یک نوع ضعف و استقرار. پس تا اینجا ما یک نتیجه گیری بکنیم ببینیم در آیه شریفه میتونیم از این نکاتی که در کتابهای لغت گفته شده یک جمع بندی بکنیم یا خیر. نتیجه که به دست میاد اینه که در ماده وقبه یک نوع داخل شدن چیزی در یک محلی که محل استقرارش هست مثل گودال و یا یک فرو رفتگی طبیعی عموماً به چشم میخوره. مثلا در لغت عرب هنگامی که ماه در کسوف فرو میره، تاریکی در اون منتها الیه استقرار خودش و حد خودش مستقر میشه، یا جریان آبی در هنگام حرکت در یک گودالی مستقر میشه. در همه این امور ماده وقبه به کار میره، مثل وقب از ظلام، وقب الماء و از این قبیل. در امور معنوی هم البته در کتابهای لغت دیده شده که به کار بردن که عمدتاً در استقرار گناه بر قلب و احاطه کدورت گناه و خلاصه ایجاد شدن یک نقطه تاریک در قلب انسان هست که در این معنا به کار میره. امام صادق علیه السلام در همین باب میفرمایند وقتی که شخصی گناهی رو مرتکب میشه، این گناه مثل یک تاریکی میمونه که بر قلب شخص واقع میشه، اما این تاریکی اوجش همون مصدر گناهه، همون حرکت زشتی که ترشحات اون حرکت زشت کدورتی رو بر قلب انسان ایجاد کرده. لذا اون نقطه اصلی گناه گویی مثل یک گودال تاریکی در قلب به صورت یک نقطه سیاه به وجود میاد. اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا، وقتی که شخص گناهی در زندگی مرتکب میشه در قلب او یک نقطه تاریکی به وجود میاد. حالا اگر این شخص به سرعت توبه کرد و این نقطه تاریک رو پاک کرد، این ریشه گویی آلودگی، این ریشه فساد رو از قلب خودش به سرعت پاک کرد. اما اگر خیر تکرار کرد و بر گناه خود افزود، البته این نقطه های سیاه اضافه و اضافه میشه در زندگی تا به آنجا میرسد که قلب رو به طور کامل این وقبه ها و این نقطه های سیاه پر میکنه و قلب به طور کامل منکوس میشود به تعبیر قرآن و تعبیر ختم الله علی قلوبهم برای چنین افرادی صدق میکنه. ادامه روایت رو خدمتتون میخونم که میفرماید فإن تاب انمحت و إن زاد زادت، اگر این شخص توبه بکند گناه و اون نقطه سیاه و اون وقبی که به وجود آمده است پاک میشه، و اگر اضافه کند گناه را اون نقطه های سیاه زیاد می شود. حتی تغلب علا قلبهی فلا یفله بعدها ابدا، تا با آنجا که این قلب را به طور کامل نقطه های سیاه دربر می گیره و هرگز این شخص دیگه در زندگی روی خوش و روی سعادت نخواهد دید. البته این در فرهنگ قرآن فراوان به او اشاره شده. آیه شریفه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله اشاره به همین معنا داره. اون کسانی که در زندگی گناه روی گناه میکنن، گویی این نقطه های سیاه و این وقبه ها رو در قلب خود دائما می کارند، آرام آرام کارشان به آنجا می رسد که ناگهان همه دین را و همه آیات الهی را به یک بار تکذیب می کنند. برگردیم به آیه شریفه. پس بنابراین در آیه سوم پروردگار ذکر یکی از این شرور مخلوقات را در نظام تشریع در طی آیه شریفه و من شر غاسق اذا وقب این گونه بیان فرمودند که بار پروردگارا من به تو پناه میبرم به نام فلقت، اون نامی که از بین برنده و شکننده و فاصله ایجاد کننده و خلاصه نابود کننده همه باطل ها و زشتی هاست، به رب صوب. و بعد فرمود از شر همه مخلوقات، من شر ما خلق، که عرض کردیم مخلوقات خودشون فی حد ذاته شری ندارند، بلکه آثار شرور تکوینی مخلوقات در بر میگیره در نظام تشریع. از شر مخلوقات که در نظام تشریع و دین زشتی و گناه میکنند و ترشحات و آثار گناهان اونها دامنگیر ما هم میشود، لذا به خدا پناه میبریم از شر اون مخلوقاتی که و اون انسانها و اجنهی که در نظام تشریع ما را از طریق هدایت و صراط مستقیم منحرف میکنه. و در آیه سوم میفرماید و بار پروردگارا من به رب فلق تو پناه میبرم از شر اون تاریکی های مادی و معنوی و اون کدورت ها و زشتی هایی که در محل خود مستقر میشن و در اوج خلاصه فساد و ضرر رساندن و شر رساندن قرار میگیرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
در آیه چهارم فرمود و من شر نفاسات فی العقد، این گویی ذکر خاص دوم بعد از بیان پناه بردن از اون عام اول که در آیه دوم از سوره فلق به او اشاره فرمود. یعنی آیه شریف این گونه بود: بار پروردگار را به تو پناه میبرم از شر همه مخلوقات. حالا یک شر رو در آیه سوم اشاره فرمود، از شر اون کدورت ها و تاریکی ها هنگامی در محل خود مستقر میشن، و در آیه چهارم به شر دیگه‌ای از انواع اون شروری که در آیه دوم به طور عام به کار برد اشاره میفرماید و من شر نفاسات فی العقد، از پلیدی و ضرر اون دمندگان و اون فوت کنندگان و اون کسانی که میدمند در عقد، یعنی در گره ها. این آیه شریفه کنایه است از سحر ساحران، یعنی گویی در جمع معنای آیه شریفه این گونه میشود: خدایا من از سحر ساحرانی که در پی سحر کردن دیگران و گره انداختن در زندگی دیگران هستند، من به تو پناه میبرم. چون عرف معمولا ساحران و اون هم زنان ساحره‌ای که در زمان پیامبر اکرم از میان یهودیان ید طولایی در این کار داشتن، این بود که گره هایی رو در نخا یا در امور دیگه‌ای به طور مادی انجام دادن، گره می‌زدن نخایی رو و یا تناب‌های و ریسمان‌ها و پارچه‌هایی رو، و بعد با اوراد از کاری که داشتن در اون گره ها می‌دمیدند و اون رو در محلی تلس می کردند و قرار می دادند و پاپیچ و گره در زندگی افراد می دادند. آیه شریف هم اشاره به این داره که بار پروردگار رو اون شر سومی که من به تو پناه می برم، شر این ساحران بدندیش و گره زننده و پاپیچ ایجاد کننده در زندگی دیگران هست. واژه های آیه شریفه رو هم برخیش رو عرض کردم. شر رو قبلا گفتیم، در برابر خیر به معنای زشتی، سو، فساد، آلودگی. و واژه‌ای که باید توضیح داده بشود واژه نفاسات. نفاسات جمع نفاسه از ماده نفسه. نفسه، ینفسو یا ینفسو که هر دو در کتاب‌های لغت ذکر شده، مصدرش هم نفسن یا نفسن، البساق من فیه یعنی آب دهان خودش رو از دهان خودش بیرون انداخت. نفس البساق من فیه یعنی در واقع آب دهان خودش رو از دهان بیرون انداخت. البته این واژه فقط در باب بیرون ریختن آب دهان به کار نرفته. اصولا هر مایعی، هر سیالی وقتی که از مکان خودش با فشار بیرون میاد، همین ماده رو هم در اونجا به کار میبرن. مثلا نفس الجرح الدم یعنی اون جراحت، اون زخم خون رو از درون خودش بیرون داد، از هرهو. یا وقتی که مار سم رو از دهان خودش با فشار پرتاب میکنه به سمت شکار، باز همین واژه رو به کار میبرن، نفس الحیت و از سم، یعنی مار سم رو به سوی چیزی پرتاب کرد. بنابراین اسم فاعل این واژه که نافس یا نفاس و مؤنثش هم میشود نفاسه که جمعش هم نفاساته، به معنای زنان دمنده و زنان ساحره. به این ترتیب برگردیم به ترجمه آیه شریفه که به لحظات پایانی برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم. ترجمه این گونه میشود: بمن شر نفاسات فی العقد، بار پروردگارا من به تو پناه میبرم از پلیدی، از فساد، از انحراف ایجاد کردن، از قرار دادن اشیا در غیر جای خود، که همه اینها معانی گوناگونی بود که برای سوء و شر و فساد به حضورتون عرض کردم، از زشتی و شر اون زنان ساحره دمنده فل اوقت. بنابراین در یک جمع‌بندی اجازه بدید، هنوز لازمه که درباره این واژه نفاسات بیشتر با هم صحبت بکنیم، اما چون به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم، جمع‌بندی از این چهار آیه داشته باشیم تا توضیح بیشتر رو در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. عنایت فرمودید در آغاز سوره فلق بنده پناه میبرد به نام فلق پروردگار، به این معنا که بار پروردگار رو من هر آنچه که مرا از سوی تو و از مسیر نور و از مسیر صراط مستقیم منحرف میکنه، من به تو پناه میبرم. خواه اموری که در نظام تکوین من رو از این مسیر منحرف میکنه، خواه اموری که در نظام تشریع من رو از این مسیر منحرف میکنه. رضا در یک معنای جامع فرمود قل اعوذ برب الفلق، بار پروردگار رو من به تو پناه میبرم، اون هم به نام فلقت که نام شکافنده و از بین برنده همه تاریکی هاست، که معنا کردیم مستاقش چنان که گفتند به معنای صبح هست. از چه چیز پناه میبرم؟ از شر همه مخلوقات. و دو مستاق رو فعلا اشاره فرمود تا مستاق سوم در آیه پنجم، از شر تاریکی ها و کدورت های مادی و معنوی، هنگامی که کاملا در محل خودشون مستقر بشن، گویی هنگامی که در اوج ضرر رساندن و ضرر زدن قرار بگیرند. و همچنین پناه میبرم به یکی از این تاریکی ها و کدورک های زندگی من، یعنی اون زنان ساحره و اون ساحرانی که در گره ها دائما میدمند و در زندگی ها گره میزنند و برای دیگران موانع و مشکلاتی ایجاد میکنند. تا برنامه بعدی و توفیق بیشتر که با هم در محضر قرآن باشیم، از حضور همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.